أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشاته الاباطیل و دامغی سوراته الاذالیل. با لطف خدا من به خطبه 234 به نام قاصعه رسیدیم. امروز جلسه دوم. ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یختف الابصار ضیاؤه و یبهر العقول رعاؤه و تی به نفس یأخذ الانفاس عرفو لفعل. خب خطبه قاصعه که خطبه کبر شکنیست و تکبر شکنیست، متجبرین رو تحقیر میکند و غرور شکنی میکند براشون. در این رابطه است که اول مستکبر و اول متکبر ابلیس بود که آدم را سجده نکرد. و شما این مسیر رو نروید که مسیر سقوط است. ولو اراد الله ان یخلق آدم، خوب خداوند ابلیس فرمود به همه ملائک و ابلیس هم در میانشون بود که آدم را سجده کنند، یعنی خدا را از این مسیر سجده کنند. او قبول نکرد. اگر خداوند این آدم رو به شیوه دیگر می آفرید که چشمگیر بود، خب اونا قبول میکردن. ولو اراد الله ان یخلق آدم، اگر میخواست خداوند خلق کند آدم را، من نور یختف الابصار ضیاؤه، از نوری که برو باید چشمها را پرتو آن. نور که زیاد بشه انسان نمیتونه خوب نگاه کنه. میتونست خداوند از نور رو خلق کند، هر جور بخواد میتونه خدا خلق بکند. اگر میخواست از این نوری که چشم رو میگیرد خلق کند و یبهر العقول رواؤه و متعجب کند عقلها را، خوش منظره ی آدم و تیبن یأخذ الانفاس عرفه و از عطر و بویی که نفس رو بگیرد رائحه آن. وقتی عطر خیلی شدید باشد، انسان که میخواد بو بکشند بفهمد چه اتریست، نفسش میگیره نمیتونه. خب اگه خدا میخواست این کار رو بکنه، دفعه احلا این کار رو میکرد، براش کاری نداشت. ولی چون که دیگه امتحان پیش نمیامد، اونا فوری تسلیم میشدن. ببینید آیه رو، قال یا ابلیس مالک الا تکونم از ساجدی. خداوند فرمود جناب ابلیس چرا تو سجده نکردی؟ قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من همه این مسنون. گفت نه، من هیچ وقت سجده نمی کنم بشری را که از این گل خوش داده است. سلسال رو بعد معنا می کند همه این مسنون. همه این مسنون یک گل سیاه گندیده به صورت طولانی در آوردن، یک گل رو آوردی به صورت یک شکل ازش ساختی، بعد حالا خوش شده، باد که می وزد صدا می کند. من بخوام اینو سجده بکنم، خدا هم میتونه سالا از همه مسنون نسازدش، از نور با یک عطر خاصی. ولو فعل، اگر خدا این کار را میکرد، خداوند آدم را از نور و با یک رائحه بسیار خوشی میآفرید، لذلت له الاعناق خاضعه، یعنی لسارت له الاعناق خاضعه، گردنها خاضع میشد برای سجده آدم، گردن کشی نمی کردن. این جمله اشاره به آیه 3 و 4 سوره شعرا دارد که خداوند می فرماید لعلک باخ و نفسک الا یکون و مؤمنی. ای رسول خدا، تو داری جانتو از دست میدی، اینقدر نگران هستی که چرا ایمان نمی آورند. این نشه ننزل علیهم من السماء آیه، ما اگر بخوایم نشانه هایی میتونیم از آسمان بیاریم. فذلت اعناقهم لها خاضعین، گردن هاشون خاضع بشود. خب اگر خداوند آدم را از نور و راه خوش می آفرید، خب خاضع می شد، اینا قبول می کردن. اما دیگه امتحان نمی شد که. امتحان مال وقتی است که بتونی اینجوری توجیه کنی، ولی بعد توجیه نکنی. ولی خفت البلبا فیه علی الملائکه، خفیف و آسان می شد امتحان در این سجده بر ملائک، وقتی که با از همین گل سیاه و خوش شده، در این گل سیاه خوش شده دمید شد آدم، خدا فرمود حالا در این مسیر سجده کنید. حالا امتحان است اگر راست میگوید. ولیکن الله سبحانه، ولیکن خدای عزیز ابتلا خلقه و آزمایش میکند خلق را، به بعض ما یشهدون اصله، به بعضی چیزهایی که عمق و ریشه آن را جاهلند. اگر انسان مقصر پیدا کند همیشه بگه آقا این مشکلاتی که من دارم فلانی و فلانی مقصره، هیچ وقت دنیاش درست نمیشه. تا وقتی مقصر پیدا بکنیم دنیامون همونجور خراب میگردن، مقصر پیدا میکنن، اگر نتونستن میگن ما را سحر کردن، ما را چشم کردن. مقصر پیدا نکنیم تا دنیا ما را درست کنیم. اگر هم توجیه کنیم آخرت ما را خراب میکنیم. خب آدم رو خدا اینجور خلق کرده، اینا میتونستن توجیه کنن؟ چیه؟ ما از نار، او از خاک، گل سیاه خوش شده، من نمیدونم سجده کنم. ولیکن خدای سبحان آزمایش میکند خلق را، به بعضی چیزهایی که اون اصل آن را نمیدونن، فلسفی اصلیش را نمیدونن. خیلی از امتحانات اینجوریست، مشورت میتونستن توجیه کنن. خدا هم فرمود به اصحاب سب روز شنبه خب ماهی نگیرید. خب اینا میتونن توجیه کنن شنبه با یک شنبه چه فرقی میکنن؟ حتی حضرت موسی باید امتحان بشه با حضرت خضر که یک سری ریشه و اصلیاشو نمیدوند. خب تمییزن بالاختبار لهم و نفیل للاستکبار انهم و ابعادن للخیلاء منهم. خب چرا امتحانات یک جوریه که یک زوایای مسئله ناپنهانه و قابل توجیه؟ سه تا فایده دارد. اول امتحان کنیم اینا واقعا عبادت میکنن، دنبال اینی که اصلا با بهانه و توجیه از میدون در برن. پس فایدهش به خاطر این که مشخص بشود با امتحان کردن اینها که مشخص بشه که عابده کی نیستش. و نفیان للاستکبار انهم، فایده دیگر منتفی کند تکبر از بندگان. اگر میخواهیم متکبر نباشیم باید بگیم چشم، یعنی که برای چی نماز مسافر شکسته است؟ زمانه سابق اینا خسته بودن نماز شکسته میکنن، ما میخوام شکسته نخوانیم. یا برای چی روزه بگیریم؟ روزه بگیریم برای که گرسنگان رو بفهمیم چه وضعی دارن. خب ما میریم به گرسنگان میرسیم. این توجیه کردن ها همین تکبر همین هاست، رفوزه شدن از امتحانات همین هاست. برای که امتحان مشخص بشن با امتحان، و برای که تکبر منتفی بشه. اگر میخواهیم تکبر رو در درون بشکنیم توجیه نکنیم، بگیم چشم خدایا. قرار نیست همه چیز رو هم ما بفهمیم، مگر علم ما با علم خداوند برابر است. اصل مسئله رو که فهمیدیم، خدایی هست، نبی هست، دستوراتی هست، دیگه ریزیکاری هست لازم نیست بدونیم. شما نزد پزشکی میروید اگر قبول دارید بیمارید، این پزشک هم پزشک ورزیده ایست و متخصصه، حالا یه دستوراتی به شما میده، شما توجیه نیستید که چرا این دارو رو بخورید، دارو دیگری رو نخورید، چرا به این مقدار بخورید، دیگه قبول کنید اونها رو. پس فایده این که یک سری ابهامات هست، اول امتحان بشن و دوم نفی استکبار بشه، بعد قرور شکنی بشه، بعد و دیگر ابعادن للخیلاء منهم، دیگر اینکه دور کند تکبر رو از خلق. اگر میخواهیم دور بشیم از مسیر تکبر، از توجیهات دور بشیم، توجیه نکنیم، کلی چشم رو بلد بشیم. اگه این آیه از چشم، چشم اگه نهج البلاغه از چشم، توجیه کردن ندارد دیگر. این روایت رو ببینید. ابلیس گفت خدایا من را معاف کنید، من آدم را سجده نمی کنم، معافم کن آدم را سجده نکنم. و انا اعبدو که عبادتن لم یعبدو که ها ملک مقرب ولا نبی مرسل، چنان عبادتی بکنم که هیچ پیغمبر مرسل آنگونه عبادت نکرده باشد، هیچ ملک مقربی عبادت نکرده باشد. خداوند فرمود لا حاجت لی الا عبادتک، ما احتیاج بیر عبادت تو نداریم. انما اريد ان اعبد من حيث اريد، من میخوام از همون جا که من میخوام عبادت بشم، میخوام از همین کانال از همین جهت حضرت آدم سجده کنم. باید بگی چشم، خدا شناسی توسط ولی میشود، علم آدم الاسماء کلها، از این کانال میشه خدا رو شناخت. خب فعبا یه شد قبول نکرد، گفت نه سجده نمی کنم. خدا فرمود خود برو، فخرج منها منها فإنک رجیم و این علیک لعنتی الی یوم الدین، برو از جنت بیرون و لعنت خدا تا روز جزا به تو. خویلا به همون معنی تکبر است، من جر ثوبه خویلا لم ینظر الله الی، کسی که لباسش میکشد از رو تکبر خدا بهش نگاه نمی کند. این روایت است. این غرور و تکبر موجب میشه انسان جهنمی بشه. قرآن ببینید در سوره قصص آیه 83 چه میفرماید، تلک دار الآخره، ما این بهش را نجعلها، قرار میدهیم للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، برای کسانی که فساد نکنن، مفسد که به بهش نمیرود، فاسد که به بهش نمیرود، ولا یریدون علوا فی الارض، این تکبر هم نکند. فاعتبر رو به ما کان من فعل الله به ابلیس، حالا شما عبرت بگیرید، عبرت بگیرید به این کاری که خداوند با ابلیس کرد. اذ احبت عمله الطویل و جهده الجهید، چون حبس کرد نابود کرد عمل طولانی او را و تلاش جدی او را، همش از بین رفت. ما در آیات و روایات هم حالت کفاره داریم هم حبت. حبت کار خوب رو از بین میبرد، کفاره کار بد رو پوشش میدهد. پس یکی از همون مواردی که حبت میآورد همین است که انسان تکبر داشته باشد، که روایت هم داریم در همین رابطه که اگر کسی، حضرت رسول فرمود اگر کسی به اندازه ذره‌ای در دلش تکبر باشد بهش نمیرود. بعضی از حاضرین خیلی ناراحت شدن، واویلا گفتن، حضرت فرمود چیه؟ گفتن آقا ما دوست داریم یک لباس خوبی داشته باشیم، مرکب خوبی داشته باشیم. این خودش یک جور خودخواهی بزرگی نیست؟ ما دیگه جهنمی هستیم. حضرت فرمود شما نمیفهمید من چی میگم. اون تکبری که بتر الحق باشد، شما از حق دیگه بدتون بیاد، و اون تکبری که موجب بشود که تغییر مردم کنید، اگر اینجور باشه شما بهش نمیرید. صرفا حالا انسان در درونش یک ذره‌ای باشد، اگر مخالف حق نشه، اگر مردم رو تغییر نکند، تکبر میشکند. فاعتبروا، پس عبرت بگیرید که خدا چه کرد با ابلیس، حبت کرد عملش را. پس یکی از اون موارد که حب میشه اینه که انسان تکبری داشته باشد که حق نپذیرد، تکبری داشته باشد که تغییر کند، آدم رو داره تغییر میکند. ابلیس با این کارش به دستور خدا رو هم قبول نمیکند. از اول هم خب حالت کفاره هم داریم، در حکمت 23 دارد من کفارات ذنوب الاعظام اغاثت الملهوف و تنفیس عن المکروب. اگر شما به داد گرفتاری برسید، غم مشکل داری را حل کنید، این کفاره گناه است، پوشش میده گناهانتون رو. شرک و کفر اینا موجب میشه حبت عمل بشه. لقد اوحی الیک، قرآن میفرماید در سوره زمر آیه 65، لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، به همه انبیا گفته که به مردم بگویند، لئن اشرکت، خطاب پیغمبر نیست، خطاب عمومی است، به همه بگید، لئن اشرکت لیهبتن عملک و لتکونن من الخاسرین. شرک بیاد عمل حفظ می شود. خدا میگه آدم رو سجده کن، میگه من خودش داره مطرح میکنم، در حدی مطرح میکنم که دستور خاصی خودش رو ترجیح میده به دستور خدا. و کان قد عبد الله 6000 سنه و ابلیس عبادت خدا کرده بود 6000 سال. لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، معلوم نیست. یعنی نمیخوام بگم، نه که از میگه من نمیدونم، معلوم نیست، یعنی برای شما معلوم نیست و لازم هم نیست بگیم. امن سن دنیا امن سن الاخره، از سالهای دنیا از سالهای آخرت، سالها متفاوته. ما سالی داریم 1000 سال، سالی داریم 50000 سال. قرآن میگوید این یومن این دربه که الفسن همه ما تعودون، یک روز مثل 1000 سال از اون یک شما حساب، شما حساب میکنید. یا تعرج الملائکه تو روح الی فی یوم کان مقدارو 50000 سنه. ملائک و روح در روزی میان که مقدارش 50000 ساله. 1000 سال و 50000 سال اینه یعنی چی؟ یکی سرعت هست، یکی سختی. مثلا ملک دستور رو میاره برمیگردد 1000 سال شماست، یعنی شما اگر بخواید این مسیر رو برید 1000 سال بعد طول میکشد، ولی ملک به سرعت میآید. روز قیامت 50000 سال روایت داریم، 50 تا موقفه، در 50 جا سوال میشه، هر کدوم شما حساب کنید 1000 میشه 50000 سال. این روایت رو ببینید. امام صادق فرمود اذا اراد احدكم الله يسأل ربه شيئا الا اعطا. میخواهید هر دعا کردید خدا بدهد؟ ولی یه اسم الناس کله، مایوس از مردم باشید و امیدتون فقط به خدا باشد. اگر شما به این مرحله برسید و خدا بداند رسیدید و میداند رسیدید، لم يسأل الله شيئا الا اعطا، هر چی بخواد بهتون میدن. ولی ما بقیه رو قاطیش میکنیم. فحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا عليها، به حساب خودتون برسید. ادامهش فإن للقيامة 50 موقفا، 50 موقف است، 50 منزل است در قیامت. کل موقف مقدارو 1000 سنه، هر موقفی 1000 سال. بعد این آیه رو خوندن فی یوم کان مقدارو 50000 سنه، روزی که برابر 50000 سال است. یعنی چی؟ از در سرعت و از در سختی. محاسبه معمولی 50000 سال طول میکشد، اونقدر که حساب کردن به یک روز محاسبه میشود، و یا یک روز است اصلا، ولی به اندازه 50000 سال بدهی سخت میگذرد. کبیر روایت است که به همه نه، در روایت همون 50000 سالی که اونقدر طولانیست، اونه که مؤمن باشد به اندازه یک نماز واجبی که میخواند. پس 50000 سال به غیر مؤمن میگذرد. پس خلاصه چی؟ یک روز 1000 سال به من، یا 50000 سال به دو معناست، به معنی سختی، گاهی وقتا به انسان خیلی سخت میذارد، یکی هم به معنی سرعت. خب حالا معلوم نیست این آدم 6000 سال عبادت کرد از سالای دنیا بود یا آخرت، یعنی معلوم نیست با عشق و علاقه نماز میخوند که زود رد بشه، یا به زور و سختی داشت میخوند. یک گوشه هم دارد که او عبادتش هم عبادت میبود، اینجوری هم ساقط نمیشد. اگر ابلیس بودی عین رحمت، کجا افتادی اندر عین لعنت؟ اگر ابلیس بودی صاحب سر، کجا لعنت شدی او را به ظاهر؟ هده میگن نه ابلیس هم مخلوق خداست، رو هم بابا مخلوق خداست، در این چرخه زمانه لازمه، ولی نه به معنی که کار خوبی کرده، خدا داره خوب مدیریت میکنه، از ابلیس هم خوب استفاده میکنه، برای رشد مردم استفاده میکنه. این که معلوم نیست سالهای دنیا یا سالهای آخره به همین معنا که معلوم نیست خلاصه با عشق و علاقه میخونده یا به زور میخونده. در روایت سوم صادق فرمود رکعه رکعتین فی السما فی اربعه آلاف سنه، دو رکعت نماز خون تو آسمون 4000 سال طول کشید. یعنی خیلی سختش بود، چه بسا سختش بود همون دو رکعت. خوب یک معناش البته این است، ان کبر ساعت واحد خداوند تمام اعمال او رو حبس کرد به خاطر تکبر یک ساعت. فمن ذا بعد ابلیس یستم، پس که سالم میماند بعد از ابلیس؟ علالله به مثل معصیت، با مثل معصیت ابلیس. هر کسی که تکبر بکند که دیگران را تعقیل کند به خاطر تکبر، او هم ساقط میشود. تکرار میکنم، در اون روایت از تکبری که انسان از حق بدش بیاد، تکبری که مردم را تعقیل کند، یک ذره هم باشد انسان بهشتی نمیشود. و من ذا بعد ابلیس، بعد از ابلیس که سالم میماند به خاطر معصیتی که ابلیس کرده است؟ خب یک عمل او موجب سقوطش شد. خب اون عمل رو هر کس انجام بدهد موجب سقوطش میشود؟ کلا، این طور نیست که کسی بگه من سالم میمانم. ما کان الله سبحانه لیدخل الجنه بشرن، اینجوری نیست که خدای عزیز وارد بهش بکند بشری را به امر، به خاطر کاری، به خاطر تکبری که بعد تحقیر میکنند مردم را. اخرج بهم اینها ملکا، که با همون امر خارج کرده از بهش ملکی را. اینکه ابلیس رو میگه ملک از باب تقلید، در جمع ملائک بوده، از باب تقلید تو بلاغت هم داریم. شما امام حسن و حسین میگید حسنه، ما و خورشید میگید قمره، همه رو بگید ملک. این حکم او فی اهل سمایه، در میان ملائک بود ابلیس. کم کم اسم ملک هم بهش دادن، عزازیل. این اسم گفته شده کلی از ادبیات و روایات رابطه هستش. این حکمه فی اهل السماء و اهل الارض و لواحد، حکم خدا، الزامات الهی در اهل آسمان و زمین یکیست. اگر دستور از تکبر نکنید و با این تکبر دیگران را تغییر نکنید، در آسمان و در زمین حکم یکیست. آسمانی باشد تکبر کنه ساقط میشه، زمینی هم باشه ساقط میشه. بعد بازم این روایت رو میخوام تکرار کنم. قال النبی صلی الله علیه لا یدخل الجنه من فی قلبه مثقال و حبت من الکبر، وارد بهش نمیشود کسی که در قلبش به اندازه یک ذره کبر باشد. فقال بعض اصحاب هلکنا یا رسول الله، بعضی گفتن بیچاره شدیم ای رسول خدا. ان هدنا یحب ان یکون نعله حسنا و ثوبه حسنا، ما دوست داریم لباس خوب، کفش خوب، مسجد مرکب خوب داشته باشیم. فقال النبی صلی الله علیه و آله سهادا الکبر، کبری که من میگم این نیست. انما الکبر، اون کبری که میگیم جهنمی میکند، بطر الحق، انسان از حق بدش بیاد. و غمس الناس، تحقیر کند مردم را، اونو که دیگه جهنمی میشه. و ما بین الله و بین احد من خلقهی حواده، بین خدا و بین احدی از خلق حواده نیست. حواده یعنی المحابه و سبب، رفیقی و تعارفی و قومتشی نیست. خدا با کسی دست رفیقی نداده، دست تعارف نداده که تو فرق میکنی، تو یکی تکبر بکن، مردم رو تغییر بکن، به بهش میبرمت. بین خدا و بین احدی از خلق حواده نیست، رفیقی و تعارف نیست. بله رفیقی و تعارف، تعارف هست، خوب باش رفیق خدا با، ولی اینی که من رفیق بشم خلاف بکنم برم بهش، نه چونی نیستش. رفیقی نیست فی اباحته من، که مباح کند خداوند. مجاز کند خداوند هما منطقه ممنوعه را، حرمه علی العالمین، که این منطقه رو حرام کرده بر تمام جهانیان. تکبر نکنید که با آن مردم را تغییر کنید و از حق بدتون بیاد، اما با یکی دست رفیقی دارد نتون چیزی نیست. بین خدا و اهلی از خلق رفیقی و تعارف نیست که مباح بکند منطقه ممنوعه را، اون منطقه‌ای که حرامش کرده بر تمام جهانیان. پس ادامه دارد: و السلام علیکم و رحمت الله.
و محسن علی محمد.